بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دوستان، این آیه دارن که ما وارد آیه نفس که شدیم، یه نکته رو دیروز گفتیم، بازم امروز یادآوری بکنیم. ما تو معنا کردن این آیه خیلی بالا پایین خواهیم کرد بحثو، یعنی احتمالات آیه متعدده. حالا ما یه بیانی رو دیروز طبق اون چیزی که تو ذهن خودمون بود گفتیم خدمت دوستان، این یه احتمال بود که حالا به ذهن ما رسید و بحثو خواستیم باش جلو بیاریم. حالا حرفای شیخ هم در حال فرازنشی خواهد داشت. دوستان خیلی سریع در مورد معنای آیه تو ذهنشون جمع‌بندی نداشته باشن. حالا خواستم بگم یه تو ذهنتون جمع‌بندی داشته باشید. یه جاهایی ممکنه تو متن کتاب، تو فهم متن کتاب به مشکل بخورید و احساس بکنید که نمیتونید بفهمید. خب نه، در نظر داشته باشید که محتملات آیه زیاد. بحث ما به اینجا رسید که آیه شریفه می‌فرماید یک سری نفر برای تفقه داشته باشن، یک نفر بکنن، دو این نفر برای این هست که اینا فقیه بشن و انذار بکنن، سه اینا که انذار کردن مخاطبینشون و منبریشون باید انذار اینها رو بپذیرن. و از اینجا نتیجه گرفتیم که اگر قرار مخاطبین انذار اینها رو ما میخواییم بپذیرن، پس معلوم میشه که انذار منذر برای او حجت است. آیه هم نگفته به قید اینکه مفید علم باشه حجت است. پس میفهمیم که انذار منذر برای منذر سواء افاده علم بکند یا افاده ظن بکند حجت. این خلاصه مطلب دیروز تو استدلال. بعد گفتیم این استدلال، این کل استدلال، این کل استدلال رو گفتیم تموم شد. اما داخل این استدلال یک سری مقدمه های وجود داره که این مقدمه ها باید اثبات بشن، که اگه اثبات نشن کل استدلال میره هوا. یکی از مقدمات این بود که گفتیم منظرها باید برحذر بشن، منظرها باید بر اثر انذار منظرها خودشون رو جمع کن، باید حذر داشته. این باید حذر داشته باشن که یکی از مقدمات استدلال ما بود از کجای آیه استفاده میشه. خب یکیش دیروز گفتیم که مسئله لفظ لعله بود که لعلهم یحذرون افاده وجوب میکنن. رفقا انشالله مباحثه کردن دیگه همشون؟ بله. خب من هیچ کدوم از رفقا بدون بحث نباشن اینجا. از ثانی دومین جایی که همه جا باید مباحثه باشه، ولی الان تو بحث ما بدون مباحثه مطلب از دستتون در بیاد. از ثانی راه دومی که ما بتونیم وجوب حذر رو برای منذرها استفاده بکنیم عبارت است از اینکه آیه اومده حذر رو غایت قرار داده است برای انذار. بذار اینا باز دو بیان از این بر بگم. آیه فرموده که نفر واجب. یک، آیه فرموده نفر واجب. آقا از کجای آیه نفر واجبه میفهمی؟ باید از لولا. خب لولا مگه دلالت بر وجوب میکنه؟ جواب اینه که بعد لولا سر فعل ماضی مفید تحذیز. تحذیز هم یعنی طلب اکید، یه طلب خیلی جدی هم توش هست. و در علم اصول شما فهمیدید هر چیزی که دلالت داشته باشه بر طلب مولا شما از این وجوب رو میفهمید، علتش هم روشنه. عقل حکم میکند طلب المولا لا یطلق بلا دلیل. پس لولا دلالت میکنند بر طلب، حالا تو لعله بحث دیروز کردیم، اما لولا تحضیلی دارد که بر طلب اونم طلب اکید. خب طلب اکید مولا لا یطلق بلا دلیله، پس میفهمیم نفر واجب، یعنی لولا به حسب وضع شخصیش به همون چیزی دلالت میکند که هیئت فعل امر دلالت میکند به حسب وضع نوعیش، که عبارت باشه از طلب. لولا همان عرضم که هیئت فعل امر، اون در وضع نوعی، این در وضع شخص. حالا بماند که لولا بسیطه یا مرکب از لولا باشه، این هم یه حرف دیگه است، ولی مرکب هم باشه بعد ترکیب دوباره وضع شده معنا داره، معناش هم تحضیره، طلب اکید. پس نف واجب. خب نف که واجبه، چرا نف واجبه؟ آیه صراحتا فرمود که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. خب خاطر این که تفقه و انذار واجبه. حالا ما جلسه قبل گفتیم اینا رو آیه توی مرحله قرار داده، اینا دو تاست، ولی چون در مطلوب آیه تو چیزی که آیه دنبالشه این پلکانی بودن تفقه و انذار موضوعیت نداشته، آیه اینا رو با واو توی جا جمع کرده. اون چیزی که آیه دنبالش، اون پیامی که آیه بخواد برسونه، فعلا دنبال نیست که بگوید تنقیح بشوند بعد برن انذار بکنن، تنقیح نشده انذار نکنن، آیه تو این مقام نیست. خب لذا نفرمود آقای اتفاق قفت دین سمم مثلا، این نیست و بابا بعد کرد، این ها دیگه جان. خب اگر نفت واجب، از نفت به خاطر این دوتا واجبه، یکی اینکه فقیه بشن، یکی اینکه انذار بکنن. پس آقا انذار هم واجبه. چرا؟ انذار غایت نفت، غایت واجب باید واجب باشه دیگه. یه چیزی میگه ما جان واجبه، میگه چرا؟ میگه مقدمه فلان کار، بعد فلان کار ظلم مقدمه واجب بوده که مقدمه واجب شده، برای ظلم مقدمه مستحب که مقدمه واجب نمیتونیم داشته باشی، که خیلی روشنه. میگن حج مستحبه اما قطع مسافت واجبه. خب قطع مسافت مصلحتی ندارد به جز حج. مقدمه یعنی همین دیگه، همه مصلحت مقدمه تو ظلم مقدمه است. اگر ظلم مقدمه مصلحتش غیر ملزمه باشه، پس مقدمش هم باید واجب نباشه. آیه میفرماد نفل واجبه، اینو از لفظ لولای آیه میفهمیم. بعد خود آیه فرموده است که این نفل مقدمه چیزه، اصلا که انذاره، با مقدمه تنبیه، با دلالت تنبیه میفهمیم که پس حتما ظلم مقدمه هم واجبه، پس انذار هم واجبه. حالا که انذار واجبه، خود انذار مقدمه چیه؟ میگه خود انذار مقدمه حذر مخاطبینه، مخاطبین باید بر حذر بشه و هم که انذار واجب شده. خب پس حذر هم واجبه. سه تا بحث شد، مدلول لفظ آیه، وجوب عظم که نه، این به چه حسابیه؟ به حساب اینکه لفظ لولا وضع شده است برای طلب اکید، بیان بل معنا الاخصش می شود وجوب، وجوب نه. چرا؟ چون عقل قویاً دلالت داره برای اینکه طلب المولا لا یترک بدلیل الا بدلیله. خب این از اینجا. مرحله بعدی، اگر نفل واجبه با توجه به دلالت تنبیه میفهمیم که انذار هم واجبه. اینم از مدلول لفظی ظاهرم به حساب میاد دیگه، دلالت تنبیه جز مدلول الفاظ میتونه به حساب بیاد، چون بیانه بالمعنى الاخص به نظر میرسه. حالا باز روش شک کرد، شاید هم میگیم بیانه بالمعنى عام، اگه بیانه بالمعنى عام باشه دیگه از دلالت لفظی خارج میشه. اینو باید حالا روش فکر کرد، یه بحثی توش هست تو اینکه آیا دلالت تنبیه دلالت لفظی است یا دلالت لفظی نیست، یه تأملی توش وجود داره. اون فایل ای او 26 تو بحث ظهوری اشاری هم اونجا توش هست، دوستان یه رجوعی بهش بکن. سه، اگر انذار واجبه، عرض کنم که حذر هم باید واجب باشه. اگر حذر رو از لعل استفاده نکنیم، انصافا این بیانه بالمعنی الاخص مطمئنن نیست، این باید مثلا عرض نیست، این معلومه که از مدادیر لحظی نباید باشه. فعضا وجب الانذار افاد وجوب الحذر. چرا؟ مأمور رحمت الله علیه میفرماید استفاده وجوب حذر از وجوب انذار دو تا تقریر. یک، از همان بحث غایت دوباره بیاید، از همان بحث غایت شروع کنید، بگوید که آقا جان اگر انذار واجب است پس حتما غایتش هم به چیز واجبی. واجب یعنی چیزی که مولا راضی نیست ترک بشه. کلمه غایت شیخ طولن غایت ها دو جور، برخی از غایت ها یه فعلی هستن که ما اون وجوب شرعی اونم میفهمیم، وجوب شرعیش هم میفهمیم. مثلا میگویند که آقا باید شما قطع مسافت کنی تا به حج برسی، باید قطع مسافت بکنی تا ایام حج در حجاز باشی. خب این در رسیدن به حجاز یکی از افعال مکلف. خب شما اگر قطع مسافت رو برای ایجاب میکنید، اینجا هر شخص متوجه میشه که بس اون فعل حتما برای شما خیلی مهمه و باید مکلف اون فعل رو انجام بده، که عبارت باشه از حجاز بودن، رسیدن به حجاز و اینکه حج رو به جا بیاره، مناسک رو به جا بیاره، اونا واجبن که شما قطع مسافت رو ایجاب میکنید. اینه یک سری از غایت هاست که دست مخاطب هست و مخاطب حتما باید اون رو به دست بیاره، وگرنه اگر مقدمه رو انجام بده، زور مقدمه رو از دست بده، شما همین مقدمه رو هم به سرش میکوبید، میگید بی خود این انجام دادی که چی؟ فایدهش چی؟ این یک جور غایت ها هست. برخی از غایت ها هستن که نه، یه چیزی نیست که دست مخاطب باشه، یه چیزی که دست مخاطب باشه نیست، اما شما وقتی این رو دارید ایجاب میکنید و غایتش رو یه فلان کار قرار میدید، باز ما میفهمیم اون مسئله، مسئله ای که شما حتما براتون مهمه که اتفاق بیفته. مثلا حالا شیخ مثال داده، خیلی حرف میشه زد، حالا مثال های مختلف میشه زد. مثال شیخ میگه اسلم لعلک تدخل الجنه، میگه مسلمون شو انشالله بلکه وارد بهشت میشه، یعنی غایت اسلام آوردن تو رفتن به بهشت. رفتن به بهشت کاری نیست که دست من و تو باشه. خب به هر حال رفتن به بهشت میگه دست خداست، خداوند یا کسی رو میفرسته بهشت نمیفرسته بهشت، یا ملائکه در بهشت رو بروش باز میکنن وارد بهشت میشه، یا خدایی نکرده ملائکه میگیرن میندازنش تو جهنم وارد بهشت نمیشه. این دیگه از افعال متعلق تکلیف نیست، ایشون تکلیفی نداره. خب دخول الجنه مقدماتش دست شماست که مسلمان شدن، مقدماتش که مسلمان شدن، البته مسلمان شدن درست حسابی ها، مسلمان که بشه به احکام اسلام عمل بکنه، وگرنه مسلمان شد به احکام اسلام عمل نکرد، این بهش رفتنش خیلی سخته، کلی تو جهنم پدرش رو در میارن تا بعد انشاءالله اجازه ورود به بهش بدن. ولی مسلمانه که درست حسابی عمل بکنن انشاءالله دیگه جهنم هم نمیبینن و وارد بهش میشن انشاءالله. خب مسلمان شدن که مقدمش تحت اختیار شماست، خود بهش رفتن تحت اختیار شما نیست. اما وقتی به یک مقدمی عمل میکنن میگن غایتش فلان چیزه، ما میفهمیم اون غایت عرفاً این جمله دست هر کسی بدی اینو میفهمه که اون غایت برای متکلم خیلی مهمه، که متکلم دنبال اینه که اون حتما به دست بیاد. معلوم میشد دخول این شخص مخاطب به بهش برای متکلم خیلی مهمه که میگوید اسلم لعلک تدخل الجنه، اسلم لعلک تدخل الجنه. ما نهانفی هم همینطور میفرماید که شما انذار بکنید، شما طلبه ها انذار بکنید، شاید اون مردم پامنبری برحذر بشن. خب معلوم شه که برحذر شدن مردم پامنبری برای شعار خیلی مهمه که به من طلب امر میکنه که برو اونا رو انذار بکن. خیلی مهمه این چیه؟ یعنی چیزیه که اگر شعار ایجاب میکند، نه فقط میگه امر ندبی، نه، شعار ایجاب میکنه که من باید انذار بکنم و هدف غایت انذار منم اینه که مردم باید متحول بشن، معلومش که شعار حتما از مردم متحول شدن رو میخواد. واجبه بر مردم قبول حذر، واجبه بر مردم متأثر شدن از مواعظ علما، این واجبه، وگرنه شعار بر علما نمیمد وعظ کردن رو انذار رو واجب قرار ده. این یه بیان که آقا جان همینطور که گفتی اگر نفع واجبه پس ظلم مقدمه نفع که انذار است باید واجب باشه، خود انذار هم ظلم مقدمه میانی است. اگر انذار واجبه، غایت انذار، ظلم مقدمه انذار که حذر بودن مردمه، او هم باید حتما واجب باشه. پس انذار عرضم که هدف میانی خدا، اومدی درس خوندی، این مقدمه، رفتی مبلغ شدی، این هدف میانیه. هدف نهایی اینه که جامعه باید متحول بشه، ما دنبال این هستی. خب این طبعا متوقف بر اینه که همینطور که این شخصی که طلبه از درس بکنه باید بره تبلیغ، اگه این تبلیغ نره درس خوندنش هیچه، همینطور اگر رفت تبلیغ کرد مردم باید ازش تبعیت بکنن، اگر این تبلیغ کرد مردم تبعیت نکردن باز هیچه، فایدهش چیه؟ بالا منبر گلوی ایشون پاره شد، هیچ اتفاقی هم تو مردم نیفتاد. ثم مازا، این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که بگوییم نه
استاد ببخشید
بفهمید،
این احتمال اولی که این احتمال که فهمیدید طبق همون احتمال اوله، یعنی مثل حج میشه یا مثل مثال دوم شد؟ من دقیق متوجه نشدم.
اما که خود این احتمال اول گفتیم، خود این احتمال اول یعنی ما اگر خواستیم از وجوب انذار نه لعله وجوب حذر و نتیجه بگیریم، خودش دوتا راه داره. من از بالا بیام، ما میخوایم وجوب حذر و نتیجه بگیریم، برای وجوب حذر دوتا راهه، یک لعله، دو وجوب انذار. اگر از وجوب انذار وارد بشیم، خودش دو تا راهه. یک، از این باب که بگویید انذار ظلم مقدمه است. ببخشید، انذار مقدمه است. خب پس حتما حذر که ظلم مقدمه است باید واجب بشه. تو خود همین گفتیم دو حالت وجود داره. غایت‌ها دو جورن. برخی از غایت‌ها فعل مکلفن، برخی از غایت‌ها فعل مکلف نیستن. خب اینجا یه اشاره خواهم کرد، تو من حالا شما گفتید بذارید زودتر بگم که آیا مرحوم شیخ منظورش از اینکه غایت تا فعل مکلفن یعنی فعل خود همون مکلفی که باید مقدمه رو انجام بده فعل همونم، یعنی ما دو جور غایت داریم، یه غایت داریم که این غایت فعل همون مکلفی است که داره مقدمه رو انجام میده، نه، گاهی اوقات غایتی داریم که این غایت فعل این مکلف نیست، ولی فعل، بذار اینطور بگم، سه تا غایت داریم، اینطور راحت تره. ما سه حالت داریم، غایت گاهی اوقات فعل مکلفیه که خودش باید مقدمه رو انجام میده. مثلا بهش میگیم که رابیوف برو قطع مسافت کن، برو حجاز تا حج به جا بیاری. حج کی قراره به جا بیاره؟ همین کسی که قراره قطع مسافت. این یه جورش، این یه حالتش. دو، اینی که مقدمه رو یکی دیگه باید به جا بیاره، اما غایت فعل یه مکلف دیگریست. مثلا میگوید آقا جان انذار بکن تا مردم ترک گناه کنن، انذار رو ایشون میکنه تا نتیجه اش غایت که ترک گناه دیگران با افراد دیگر از مؤمنین جامعه ترک گناه بکنن. اینم یه حالش. سه، غایت یه چیزی که اصلا فعل هیچ مکلفی نیست، فعل هیچ مکلفی نیست. مثلا میگوید اسلم لعلک تدخل الجنه، مسلمون شو بلکه انشالله بهش بری. خب بهش رفتن فعل هیچ مکلفی نیست، این خداست که طرف بهش میبره یا نمیبره. میگه تو مسلمون شو انشالله خدا تو رو بره بهش، در حقیقت معنیش اینه دیگه. بهش رفتن نه فعل همین آغاز، فعل این مکلفه، این مال آخرت. اصلا تو آخرت تکلیف نیست، تو آخرت تکلیف نیست که این آجان کدوم مکلف. بهش رفتن یه چیزی که تو اون عالم اتفاق میفته، یا خدا راش میده یا خدا راش نمیده، فعل هیچ مکلفی نیست. اصلا نظام تکلیف تو دنیاست، از دنیا بریم بیرون اصلا تکلیف وجود نداره. اینم مورد سوم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه دوگانه مطرح کردن. بذارید پس متن رو بخونم، من میخواستم تا آخر توضیح بدم از بیرون بعد متن بخونیم. پس بذارید متن رو بخونم بگم تو عبارت شیخ یه احتمالی هست، برخی شروع دادن یه شروع هم احتمال دیگه دادن، روشن بشه. متن رو بیارید حالا که اینطور شد، فقط به متن دقت بکنم. فاذا وجب الانذار افاد وجوب الحذر لوجهین، اگر انذار واجب باشد پس حذر هم واجب است به دو احتمال. احدهما وقوعه غایت للواجب، اینی که میگوییم حذر غایت واجب است. منظور از واجب یعنی مقدمه ای که همان انذار باشه، انذاری که اثبات کردیم واجبه، بالا سطح بالا وجوب انذار رو گفتیم. فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب، فعل یعنی انجام دادن، الفعل الواجب نیست، صفت موصوف نیستن، مضاف مضافان الیهن، فعل و انجام دادن. برخی گفتن باید فعل بخونیم، مصدر فعل یفعل فعل، فعل یعنی انجام دادن. فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب، فعل الواجب یعنی انذار، فعل الواجب یعنی انذار کردن. غایتی که مترتب است بر اینکه انذار محقق بشه، خب مما لا یرضی الامر بانتفاعه، حالا هر واجبی، اینجا مثالش انذارها، این کلی داره میگه، کبراست، کبرای ما برای کلیه. هر واجبی، هر واجبی که مثالش اینجا انذاره، هر واجبی اگر غایتی داشت، مما، این مما خبر ان است، مما لا یرضی الامر بانتفاعه، چون عرض کنم که مقدمه واجبه، ما یقین میکنیم این غایت غایتی است که برای متکلم مهمه، متکلم به محقق نشدنش راضی نیست، متکلم به منتفی شدن غایت راضی نیست، فرق نمی کند. اینجا به بعد شروع اختلاف کردن، سواء کان من الافعال المتعلقه للتکلیف ام لا، فرق نمی کنه که اون غایت از افعال متعلقه تکلیف باشه یا از افعال متعلقه تکلیف نباشه. متعلقه للتکلیف قدر متیقنش یعنی تکلیف خود کسی که باید مقدمه را انجام بده، این قدم متیقنش، یعنی مثال این که برو حجاز تا حج بکنی، برو حجاز تا حج بکنی قطعا جزء من الافعال متعلقه للتکلیف. ام لا، مثال اسلم لعلک تدخل الجنه که اصلا هیچ مکلفی وجود نداره، تدخل الجنه فعل هیچ مکلفی نیست، این مسلماً مال املاست، املا، املا، این لا میشود اسلم لعلک تدخل جنه، که دخول جنه فعل هیچ مکلفی نیست. میمونه اون وسطی، وسطی کدوم بود؟ جایی که فعل مکلفی است غیر از مخاطب. اینجا برخی از شروع گفتن منظور شیخ اینه که اینا جز گروه اوله، یعنی من الافعال المتعلقه للتکلیفه، منظورش از تکلیف اصل تکلیف، یعنی فعلی که تکلیف توش باشه، حالا مکلفش کی باشه مهم نیست. و برخی اینطوری گفتن، بقیه گفتن که نه، جایی که مکلف عوض میشه این جزء املاست، چون منظورش از متعلقات تکلیف یعنی تکلیف خود مخاطب. برخی هم اینطوری گفت. نتیجه این میشه که ما نحن فی که مخاطب طلبهان غایت بر حذر شدن بقیه مردم مکلف عوض میشه، اینو برخی از شروع با این بیانی که دارن، برخی مال قبل ام میگیرن، برخی مال بعد ام میگیرن، برخی مال قبل ام، برخی مال بعد ام میگیرن. مثال آخری که شیخ داره، شیخ این آیه رو مثال داره واسه املا، گفته که این آیه شریفه از مصادیق املاست. ما به موسی گفتیم، به هارون گفتیم، قولا له قولا لینا، برید با فرعون نرم صحبت کنید، لعله یتذکر او یخشا، شاید بر اثر نرم که صحبت کردن شما فرعون یا متذکر میشه، خب عقلش کار میکنه، میفهمه، به قول ترکا آنیار حالیش میشه چی به چیه و راه صلاح پیش میگیره، او یخشا یا اقلا یه مرتبه پایین تر از ترسش شده به هر حال راه صلاح پیش میگیره، یا متذکر میشه راه صلاح پیش میگیره، یا حالا یه مرتبه پایین تر بر اثر ترس ای وای بلا میاد، از ترس بلا و از اینجور چیزا راه صلاح پیش میگیره. برای راه صلاح پیش بگیره خوبه فرعون، لعلا ما امید داریم که فرعون یکی از این دو کار رو بکنه. خیلی خوب اینه که اصلا به خاطر عقلش، نه به خاطر ترس بلا متذکر بشه، نشد از ترس عذاب و بلا خودش رو جمع. خب گفتن آقای شیخ انصاری از این مثالش معلوم میشه که املا شامل اون مواردی میشه که فعل مکلف غیر مخاطبه، به خاطر اینکه فرعون مکلف بوده دیگه، یتذکر او یخشا، مخاطب موسی و هارونن، قولا له قبلا لینا، غایت فعل فرعون لعله یتذکر او یخشا، فرعون قراره متذکر بشه. خودش یک اینو بر مثال برای املا زده. پس منظورش از افعال متعلقه للتکلیف یعنی افعالی که خود این شخص شخص مخاطب مکلف بود. بعضیا که ما هم با این گروه دوم بیشتر هم نظریم، گفتن نه، مراد شیخ از افعال متعلقه للتکلیف مطلق افعال تکلیفه، چه مکلف مخاطب باشه، چه مکلف یعنی اون کسی که غایت از اون میخوان، غیر اون کسی باشه که مکلف به مقدم هست. این مثال قولا له قولا لینا رو باید توجیه بکنیم، وگرنه به احتمال قوی مراد شیخ از متعلقات تکلیف اعمه، چه مکلف خودش باشه چه مکلف شخص دیگه باشه. ما نحن فی که مسئله برحذر شدن مردم است به خاطر انذار طلبه ها، از همین مواردیه که ما مخاطبمون مردمان، بخشید مخاطبمون طلبه هان که برن انذار بکنن، اما غایت حذر مال دیگران. خب یه فعل متعلق تکلیفه که ما میخوایم وجوبش استفاده کنیم، وجوب حذر، ما دنبال وجوب حذرش هستیم. خب این همین بهتر همین احتماله، آقا وجوب حذر که ما دنبالش هستیم، وجوب حذر یک فعل متعلق تکلیفه، اما مکلف بهش مردمن، در حالی که مخاطب طلبهان که شما برید انذار بکنید. البته میدونم ما آیه اصلا خطاب نداره، آیه اصلا خطابش به مردم نیست، آیه لینذروه تنذرو نیست، صیغه سه حواسم به این نکته هست، به این نکته توجه دارم. منظور من از مخاطب میگم یعنی کسی که باید مقدمه رو انجام بده، منظورم از مخاطب یعنی کسی که باید مقدمه رو انجام بده، بگن آیه اصلا خطاب نداره، آیه کلا صیغه ها غائبن، لیون زرو یتفقهو یحذرون، همش صیغه سه، فقط یحذرون مال مردمه، یتفقهو مال طلبه ها. عرض کنم که این تا اینجا، متن رو بخونم تا آخر. کما فی قولک تبلع لک طفله، میگه توبه کن بلکه رستگار بشی. خب رستگار شدن یه فعل اختیار مکلف نیست. رستگار شدن که یکی از افعال نیست. مقدماتش دست منه. استغفار، زاری، ناله، گریه، عشق، اینا برای دست منه. ولی خود رستگاری که فعل مکلف نیست. اسلم لعلک تدخل الجنه. مسلمون شدن که مقدم است با منه. ولی غایت که جزء افعال مکلف نیست. بهش رفتن که جزء افعال مکلف نیست. اصلا عالم آخرت عالم تکلیف نیست. حالا طفله مال این عالمه. طفله باز مال این عالمه. ولی اونم باز به هر حال از افعال مکلف نیست. یا این آیه شریفی که قولا له قولا لینا، خب معنای آیه روشن. نفقا ممکنه سوال بپرسن آقا کسانی که معتقدن فعل غیر مخاطب جزء اون قبل امه نه بعد ام، این مثال سومش شیخ چطور توجیه میکنن؟ سوالیه. مثال سوم شیخ بحث فرعون. خب فرعونی مکلف بوده دیگه. این ده تذکر او یخشار شیخ مثال زده. این شیخ برای املا مثال زده. شما چطور میگویید که اگر غایت برای غیر مخاطب بود این جزء قبل امه؟ پاسخ اینه که آیه شریف فهمت تذکر او خشیت، تذکر او خشیت درست فعل فرعونه اما جزء افعال اختیاری فرعون نیست. تذکر او خشیت این فعل غیر اختیاری، مثل همون فلاحه، مثل لعلک تفلح، این فعل غیر اختیاریه. اون چیزی که فعل اختیاریه مقدمات تذکر یا خشیت، به یکی هم لوازمش. مقدماتش گوش دادن به موسی، توجه به موسی، تفکر آزاد در حرف موسی، دقت در معجزه و بینات موسی، اینها مقدماتی که در اختیار فرعون. آثارش اینه که بنی اسرائیل رو تحویل موسی بده، خودش بیاد توبه کنه، مسلمون بشه، ایمان بیاره به حضرت موسی، بعد از اون که ظلم به مردم نکنه. اینها هم آثارشه. اینا همه افعال اختیاری فرعونن و فرعون مکلف به اونهاست. اما خود تذکر و خود خشیت یک حالت انفعال نفسانیه و جز افعال متعلق تکلیف نیست. مثل فلاح که فلاحی صفت یک کمالیه برای نفس حاصل میشه. نفس یه رشدی میکنه، رشد معنوی میکنه. مقدماتش دست آدمه که توبه کنه. توب. لوازمش هم باز دست آدمه، کسی که توبه کرده رستگار شد دیگه بقیه عمرش بندگی میکنه، گناه نمیکنه. اینم از لوازمش. اینا دخل تحت اختیاره. ولی خود فلاح، عنوان فلاح جز و افعالی که تو شریعت براش اصلا که بگی حکم شریع اومده باشه نیست. ما مثلا دلیل نداریم که ای مردم مفلح بشی، نداریم. امر اگر به خود مفلح شدن هم باشه، منظور مقدماتش، نه خود مفلح شدن. ما به تذکر یا خشیت امر نداریم، به مقدماتش امر داریم. میگن یاد مرگ بکن که متذکر بشی، حرف انبیا علما رو گوش کن که متذکر بشی. ما به مقدمات تذکر امر داریم، بگن خود تذکر و خود خشیت یه فعل از افعال اختیار مکلف نیست. لذا برخی که دقت کردن گفتن که آقا مراد شیخ از املا مواردی که فعل کلن فعل تکلیفی نباشه، مواردی که فعل تکلیفی هست اما مکلف غیر مخاطبه، اونا جزء قبل ام هستن نه بعد ام. مثل ما نحنفی که در ما نحنفی مردم باید حذر داشته باشن، ترک معصیت بکنن، با تقوا بشن، این فعل مردم باید انجام بدن. اما این دست مردم فعل مردمه، فعل طلبه ها نیست. آقا حالا این مقدار فعلا رفقا از ما راضی باشن، ولی ممکنه دوستان یه سوال بکنن بگن آقا جان خود حذر، آیا حذر یعنی چی؟ حذر هم یه چیزی مثل خشیته، یه انفعال نفسانیه یا یک فعل از افعال مکلفه؟ انفعال نفسانی باشه این مقدار مثال سخت میشه. حالا مطلب روشنه دیگه. حالا این قسمت سواون به بعدش خیلی ما لنگش نیستیم. خلاصه ما میخوایم بگیم که آجان حذر واجبه، بحثمون رو برگردیم به حرف خودمون، میخوایم بگیم حذر یکی از افعال مکلفینه و حذر واجبه. چرا واجبه؟ چون غایت است برای انذار و انذار هم واجبه. انذار چرا واجب شد؟ چون غایت نفع بود. پس اگر انذار به خاطر اینکه غایت نفع واجبه، حذر هم که غایت انذار پس باید واجب باشه. این که لفظ غایت دیگه به کار بردیم، لفظ ظلم مقدمه رو به کار نبردیم، دوستان عنایت دارن دیگه، یه تعمدی بود. بنده عمدن لفظ ظلم مقدمه رو وسطا گذاشتم کنار، دیگه لفظ غایت رو به کار بردم. چون غایت هم از ظلم مقدمه، از ظلم مقدمه مال جایی که کسی یک کاری کرده، بعد خودش باید بکشتش یک کار دیگه بکنه، بره قطع مسافت کنه تا بعد حج به جا بیاره. اصطلاح مقدمه و ظلم مقدمه رو اینجا ما به کار میبریم تو اصول. خب ما الان بحثمون اعم از اینه. ما گفتیم گاهی اوقات یک کسی دیگه یک کاری میکنه، یا اصلا یک کاری اتفاق میفته که فعل هیچ کس نیست، اینا غایت هم، ولی بهش ظلم مقدمه نمیگیم ماها تو اصول. لذا لفظ ظلم مقدمه رو بنده دیگه از وسطا به کار نبردم، به جاش غایت به کار بردم. علتش این بود. خب اصانی، راه دومی که ما بتوانیم بعد از اینکه وجوب انذار اثبات کردیم وجوب حذر رو بفهمیم، اینه که نگیم آقا بحث غایت و اینا، غایت یه حرف دیگه است، یه مقدمه عقلی دیگه به کار ببریم. مقدمه های عقلیه‌ای که می توانند از وجوب انذار ما رو به وجوب حذر برسونن دو تاست. یه مقدمه اینه که آقا جان اگر مقدمه واجب است، غایت باید تأمین بشود، متکلم راضی نیست غایت تأمین نشود، ولذا اگر غایت از افعال متعلق تکلیف بود میشه واجب. این یه راه بود. یه راه اینه که بگوید اگر انذار رو شارع واجب بگرداند اما حذر رو واجب نگرداند، کار لغوی کرد و شعار شخص حکیمی. هیچ حکیمی نمی آید یه چیزی را، انذار را مثلا اینجا این مقدمه را واجب بگرداند اما غایتش رو که عبارت از حذر باشه این رو واجب نگرداند. چرا؟ خاطر اینکه انذار خشک و خالی درد شعار می کنه. چه مصلحتی توشه؟ مگر منظور از بالا منبر رفتن طلبه ها اینه که اونجا برن گلو پاره کنن؟ مگر منظور از بالا منبر رفتن طلبه ها اینه که مثلا اونجا هوا بخورن؟ طلبه ها رو میفرستیم توی گرما دهن روزه برن ماه مبارک رمضان تبلیغ بکنن که اتفاقی تو جامعه بیفته، جامعه اصلاح بشه. اصانی انه ازا وجب الانذار ثبت وجوب القبول. اگر انذار واجب شد باید قبول واجب شد، همون حذر، منظور از قبول همون حذر، اون حذر باید واجب باشه. خب چرا؟ استدلالتون چیه؟ و الا، استدلال من اینه که یه قیاس استثنایی میاره، همون که بگه و الا لغ الانذار، اگر قرار بود قبول واجب نباشد انذار واجب نباشد، معنا نداشت انذار ایجاب بکنه، انذار لغو بود و شارع حکیم هیچ وقت نمیاد به کار لغو امر بکنه. و نظیر و ذالک یه مثالی هم داریم تو فقه معروف طولومن، یادتون باشه به نظر اینو داشتیم، برای من این مثال آشناست. اون آیه شریفه است که میفرماید لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، برای زنها حلال نیست که باردار بودن خودشون اشاره نکنن و باردار بودن خودشون رو پنهان بکنن. آیه شریفه همون که از آیات الاحکام در مورد خانمایی که طلاق داده میشن، فهمت خانمایی که برای طلاق داده میشن در ایام بارداری شوهرشون طلاقشون میده، باید اعلام بکنن که باردار هستن. ممکنه به هر حال این بارداری 6 ماه 7 ماه طول بکشه، خصوصا ماهای اول که غیر خانم کسی دیگه ممکن اصلا مطلع نباشه این خانم بارداره، اوایل بارداری که به راحتی باردار بودنش روشن نمیشه، خودش بعد چند هفته میفهمه که باردار است، خب ممکنه ایام عده طول بکشه، 7 ماه 8 ماه نزدیک 9 ماه ممکنه باید صبر بکنه تا به تمامت ازدواج مجدد به جا بیاره. میدونید مادامی که فارغ نشده نمیتونه ازدواج بکنه. عده مطلقه حامل وضع هم، هر موقع وضع هم کرد ولو میگه 1 ساعت 2 ساعت بعد از طلاق عدهش تموم میشه، اما خب ممکنه 7-8 ماه 9 ماه بعد تقریبا طلاق اونجوری وضع هم بکنه، اون موقع پس عدهش تموم میشه. چون خانم هایی که باردار هم و طلاق داده میشن، برای شیطون گولشون نزنه که بارداریشون رو کتمان بکنن، احیانا بخوان زودتر مثلا سر 3 ماه بخوان شوهر بکنن. نه، لا یهلا لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، اینا باید اعلام بکنن که ما باردار هستیم، ممکنه 7-8 ماهی نتونن شوهر بکنن و بعد صبر کنن عده نگه. یه بحث اینجا وجود داره، اونم این که دوستان عنایت دارید دیگه، اصل در گمان عدم حجیت، چه در احکام چه در موضوعات. ما الان چند ماه سر همین معطلیم دیگه، ما چرا میخوایم اثبات کنیم حجیت خبر واحد رو؟ چون اصل در خبر واحد اینه که حجت نیست، اصل در خبر واحد اینه که گمان که میاره حجت نیست، لذا دنبال اثباتش هستیم. پدرمون داره در میاد چند ماه به خاطر همین. در موضوعات هم ها کذی، خب در موضوعات یه چیزایی رو شعار حجت قرار داده، مثل بیانه یا مثل شهادت شهود در دادگاه، این چیزا رو شعار حجت قرار داده، یا مثل قسامه برای اثبات قتل، تو اثبات قتل شعار اون رو حجت قرار داده و خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه که شعار اونها رو حجت قرار داده. مثلا حکم حاکم برای ثبوت ما، خب شعار این رو حجت قرار داده. شیاع رو برای اثبات مثلا ماه یا برای وقف اثبات موقوف بودن یه چیزی، شعار شیاع رو حجیت قرار داده. خب یه چیزی هم حجیت قرار نداره. یکی از مواردی که برای شعار حجیت قرار داده اینه که اگر یه زنی که طلاقش دادن، این زن ادعا بکنه که باردار هست، حرفش در مورد باردار بودن نبودن خودش رو شعار حجیت قرار داده. اگر ادعا بکند که من باردار هستم، باید حرف او رو بپذیرم. خب این هم احکامی داره دیگه، مثلا وجوب نفقه بر مطلق، بر شوهر سابق باید نفقه بده، احکامی داره. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه برای اینکه بگوید حرف مرأه خانوم در مورد اینکه در عده هست یا در عده نیست، عدهش تمام شده یا عدهش تمام نشده حجت است، بین آیه لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن تمسک کرد. چطور؟ دلالت آیه بر اینکه حرف زن حجت است و باید او رو تصدیق بکنیم چطوریه؟ شاید فرموده که آیه به زن الزام میکنه که باردار بودن خودش رو ابراز بکنه، اعلام بکنه. اگر خداوند به زن اعلام بکند که تو باید بگی من باردار هستم و برای ما واجب نکند تصدیق زن را لغو، نمیشه که شارع به خانم بگوید که تو بگو که بارداری، ولی مثلا به قاضی شارع نگوید که حرف زن رو بپذیر که باردار هست، خب لغوه. اگر قرار باشه زن بگوید من باردارم، بعد قاضی حرفش رو نپذیره، خب هیچ چیزی که فایدهش چیه؟ مثل همینه که طلب بالا منبر هایی گلوش رو پاره کنه، بعد شعار مردم بگوید که خواستید عمل کنید، خواستید عمل نکنید، فایدهش چیه؟ فستدل شهید ثانی به تحریم الکتمان به وجوب الاظهار علیه، نه این که کتمان باردار بودن بر زن حرام است، لا یهل له نه و وجوب اظهار علیه، نه این که باید اظهار بکنن بگویند که ما باردار هستیم، ایشون استدلال کرده به نسبت الى ما فی الارحام، الى قبول قبولهن به نسبت الى ما فی الارحام، یعنی که شعار مقدس گفته قبول زنها رو باید نسبت به مسئله اینکه باردار هستن یا باردار نیستن رو باید بپذیریم، در مورد باردار بودن زن هر چی گفت باید بپذیریم. حتی آقایون فرمودن فقط مسئله بارداره نیست که، آقایون میگوین حتی مسئله زنی که باردار نیست، اونجا فقها خیلیشون فتوا دادن اگر زن بگوید مثلا من زود عادت ماهیانم گذشت و اون چند باری که باید حیض میشد اما شدم تموم شد، حرفشو میپذیرم و حجت، حرف خود زن در مورد اینکه عدتش تموم شده حجته. حالا آقایون اونجا یه برخی اشکال دارن، اونجا یه استثناءاتی قائلن که نه یه جاهایی هم حرفش حجت نیست اگر ادعایی بکنه، ولی در مورد حالا محل بحث ما این آیه شریفه در مورد مطلقات حامل دلالتش کم و بیش روشن. ما نحن فیهم مثل هم. خب آقا رسیدیم به اینجا، خلاصه جمع‌بندی این شد که اگر انذار واجب است پس قبول حذر هم واجبه و وجوب قبول حذر یکی از مقدمه های ما بود که خواستیم با آیه شریفه حجیت خبر واحد رو اثبات بکنیم. فعن قلت، برخی از آقایون اومدن اینجا اشکال کردن. اشکال کجا رو میخواد بزنه؟ اینی که دارم میگم بخواد اینی که خیلی پیچ خورد دیگه، حرف مدام حلقه های استدلال به هم متصل شد تا به جایی برسید. این کدوم حلقه رو میخواد به هم بزنه؟ فعن قلت وجوب انذار رو میخواد به هم بزنه. با نفع کاری نداره. نفع میگه وجوب نفع رو میپذیرم، وجوب نفع رو میپذیرم اما انذار رو نمیپذیرم، وجوب انذار رو نمیپذیرم. خب اگر شما وجوب انذار رو بذارید کنار دیگه نمیتوانید برسید به وجوب حذر. چطور؟ فإن قلت ان مراد بالنفع ان نفع الى الجهاد، مراد از نفع نفر به جهاد، کما یظهر من صدر الآیه، از صدر آیه همین میفهمید. و هو قوله و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، میگه مؤمنین همشون پا نشن برن جهاد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، اینم یه تفسیر تو آیات، برخی از آیات برخی از احتمالات اینه که میگن لینفروا کافه نفر الالجهاد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین پا نشن برن جهاد. پایین هم که فرمد فلولا نفر من کل فرقت طائفه منهم، پس این نفر هم باز جهاده. خب انصافا قرینه سنگینیه، شاهد سنگینیه، به این راحتی نمیشه ازش گذشت. دو بار کلمه نف، ماده نف بیاد، خب اگر اولی یعنی لینفروا کافه برای جهاد باشه، خب علل قاعده دومی هم پس برای جهاده. پس اگر آیه میفرماید جهاد واجب است، شما نمیتوانید نتیجه بگیرید که پشت سرش انذار هم واجبه، چون شما اینطوری استدلال کردید، گفتید که لولا دلالت میکنه بر وجوب نفر، دلالت میکنه بر وجوب، من یه لحظه شاید اشتباه گفتم، اما حالا مطلب اینه لولا دلالت میکنه بر وجوب نفر، اگر نفر واجب است پس غایتش که انذار واجب است. نه خیر، نفر برای تفقه اگر بود اون وقت میگفتیم نفر برای تفقه واجب است، حتما غایتش هم که تفقه باید واجب باشه. اما اگر نفر الالجهاد واجب بود اصلا تفقه غایتش نیست. غایت نفر الالجهاد مثلا بگید پیروزی نابودوی کفره، اون میشه غایتش به واجب میشه. لا یرزل آمر و به انتفاع، اینه آمر به انتفاع چی راضی نیست؟ به اینی که مردم برن جهاد اما کفر از بین نره. نه، خداوند به این راضی نیست که کفر از بین نرود، اون میشه غایت جهاد. خب اون سوال میشه که مرد حسابی، خب خود آیه پشت سرش گفته لیتفقه و فتنین ولی وان درو قوم هم اداره جام علیهم، این لیتفقه و فتنین رو پس چیکارش میکنه؟ خودش میگه لیتفقه و فتنین، میفهمد غایت نفس تفقه. میگه نه، این لام بیان غایت نیست، فقهو این بیان مصلحتیه که تو نفر الجهاد وجود داره. فهمد ای مردم شما برید جهاد، غایتش هم اینه که کفر از بین بره. یه فایده هم ضمنش به دست میاد، اونم اینه که خود رفتن به جهاد آدم رو دینشناس میکنه. نمیبینید این رزمنده هایی که ما تو 8 سال با مقدس داشتیم، طرف نه فقه خونده، نه اصول خونده، نه فلسفه خونده، آدم وصیت‌نامه اینا رو میخونه
ببینه چقدر توش توحید است. این توحید تفقه که فقط نم وضوع و غسل اینا که نیست، تفقه یعنی دین شناسی عمیق. دین شناسی عمیق رو ببین رزمنده های ما چقدر خوب داشتن، چقدر توحید رو خوب فهمیدن، ولایت رو خوب فهمیدن، تولی تبری رو چقدر خوب فهمیدن. خب اینا تفقه دیگه. تفقه یعنی چی؟ نم تفقه این که رفته جبهه، رفته خب با صدام بجنگه، رفته جلوی کفر رو بگیره، اونو از بین ببره. اما در کنارش ببین از بس آیات رو دیدن، از بس تو این جبهه ها تربیت شدن، معجزات رو دیدن، آثار توسل رو دیدن، چقدر برای تربیت شدن که رفقا الحمدلله تو این جمع خوشبختانه میفهمن این حرفا یعنی چی. حالشون عزیزان ما خدا رو شکر الحمدلله خودشون هم لمس کردن به فضل الهی صحنه‌ای که دیدن. خب تو این صحنه‌های مبارزه خود شخص چقدر عمیق میشه، چه فقیه لیتفقه خودی و واقعا هم لینذر قومه هم وصیت های شهدا رو بخونی لینذر قومه هم. حالا اینا رجاء الهی من بندگان خدا نشدن، وصیت نامه هاشون رسید خودشون موندن، خودشون مونده اونجا شهید شدن، حالا لم یرجو الهی هم انزان کردن. فرمود پس تفقه و انذار غایت نفر علل جهاد نیست که بگویید اگر یک چیزی مقدمه ای واجب است حتما غایتش هم واجب باشه. یه مصلحت ضمنیه، به اشکالی ندارد یک چیزی واجب باشه اما مصلحت ضمنیش واجب نباشه. خب از اگر انذار واجب نشد، یعنی نفر چه اشکال دارد نفر علل جهاد واجب باشه، اون غایت اصلی، هدف اصلی که اون حتما باید دست بیاد نابودی کفر، اما مصالح زمینیش واجب نباشه، مستحب باشه، چه اشکال داره؟ خب انذار غایت جهاد نیست، نفر علل جهاد نیست، پس انذار ممکنه واجب نباشه. و اگر انذار واجب نشد دیگه حلقه بعدی استدلال که میگفت حذر باید واجب باشه اونم دیگه واجب نیست. فان قلت همین دیگه روشو بخونم، بخشی سر این دیگه روشو بخونم جواب بمانه. فان قلت المراد بالنفع النفل الى الجهاد كما يظهر من صدر الايه وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون ينفروا كافه ومن المعلوم ان النفر الى الجهاد ليس للتفقه والانذار. نعم ربما يترتبان عليه، بله خیلی از افراد میرن جهاد فقیه میشن، منزل میشن، معروف میگن مرحوم شهید برونسی، ایشون خب بنا بود ولی بعد از اینکه جبهه رفته بود ایشون صحبت میکرد مثل یه خطیب، یه عالم توانمند خطیب، اصلا چقدر سخنرانی جذاب، هم استفاده میکردن، علما هم استفاده میکردن، اصلا مثل اون کسی نمیتونه صحبت بکنه، از بس اثرگذار. بناءً على ما قيل من ان المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه، آيات الهي رو اونجا مشاهده میکنه، دست قدرت خدا رو تو جبهه میبینه، اینکه اولیاء الهی بر دشمنان خداوند پیروز میشن، اینها رو میبینه، ایمانش قوی میشه. و سائر ما یتفق فی حرب المسلمین مع الکفار من آیات عظمت الله و حکمته که معلومه. فیخبرو بذلک عند رجوعهم الى الفرقه المتخلفه الباقیه فی المدینه. پس آیه اینطوری میگه فهمید اینایی که رفتن جهاد حتما یه دست از مردم جهاد برن، که اینایی که جهاد رفتن برگشتنی به کسانی که جهاد نرفتن بگن تو جبهه ها چه خبره، که اونایی که جهاد نرفته بودن تو مدینه مونده بودن به اقتصادشون میرسیدن، به کاراشون میرسیدن، حرف رزمنده ها رو که میشنون اینها هم لعله هم یحذرون بشن. خب فتفقه و الانذار من قبیل الفائده للغایه حتی تجب الوجوب زیها، که امکان دارد الان ظلم قدم رو که تعبیر میکنیم، حالا همون منظور چیز دیگه، یعنی امکان دارد که بگوییم وجوب نفر برای جهاد رو داریم ولی انذار واجب نباشه چون غایتش نیست. خب پاسخ من شیخ رحمت الله علیه دیگه بماند فردا، از خواهی میکنم یه چند دقیقه هم گذارم.